أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. در ادامه عرایزمون پیرامون این که انسان غیرتمند چگونه رفتار داره در دنیا، در سوره روم تفکر در آیات الهی در آیات گوناگون، نه یه دونه آیه آمده، یعنی تو این نشانه ها فکر میکنن انسان های غیور و به نتایج خوبی هم میرسن. یکی از نتایج هدفمندی خلقت جهانه، یعنی میفهمن این جهان یه مقصدی داره که همه ما باید به اون مقصد برسیم. اینا باید روش فکر بکنیم، نه اینکه همینطور زندگی بکنیم و عمر که تمام شد بعد بگیم بهتر بود چه میکردیم. از اول جوانی باید فکر بکنیم که هدف چیه. اگه یه مدرسه ای رو ساختن، بدونیم مدرسه برای چی ساخته شده. اگه مسجد، هدف مسجد رو بدونیم چیه تا متناسب با او ازش استفاده کنیم به اون نتیجه برسیم. و الا اگه هدف رو ندونیم کار دیگه میکنیم. حالا در بحث جهانش هم همینه. اگه دانستیم جهان برای چی خلق شده، برای همون کار میکنه. انسان غیور رو اینا فکر میکنه و همچنین فکر میکنه رو این که آیا این جهان آفریننده ای داره یا نه. این هم خیلی روش فکر میکنه. یکی هم تفکر در معاده. این چند تا چیز خیلی اهمیت داره. حالا این آیات رو من همینطور آساسه میخوانم از سوره روم آیه 8. اولم یتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و اجل مسمى. چرا مردم فکر نمی کنن؟ آیا متوجه نیستن؟ هم در نفس خودشون فکر بکنن، در خلقت خودشون، و هم فکر بکنن در آسمان ها و زمین و آنچه آفریده شده بین این آسمان و زمین، این همه کره هایی که در خلقت هست. آیا فکر نمی کنن که اینها به حق آفریده شده؟ خب به حق آفریده شده معناش همون هدفمندی است. اگر باطل آفریده شده بود و گفتیم بیهوده، بی هدف. وقت جالبه که ما خودمون قبول نداریم که یک کار بی فایده انجام بدیم. مثلا تو بازار، تو خیابون یکی داره راه میره، در همین حد راه رفتن قبول نداریم که بی هدف باشه، فوری میگیم کجا داری میری؟ اصلا سوال از هدف نمی کنیم. در حالی که این دو تا سواله. اول باید سوال کنیم که آیا تو مقصدی داری یا نداری؟ تا اون بگه بله مقصد دارم. بعد باید سوال بکنیم مقصدت کجاست. اما اونقدر مسلم می دانیم که حتما این آقا مقصد داره که دیگه سوال نمی کنیم مقصد داری یا نه. این ازش صرف نظر می کنیم. سوال دوم هم میکنیم، میگیم کجا داریم میریم. ما که اینطور به خودمون اعتماد داریم که کسی عقل داشته باشه بیفایده راه نره، بیفایده حرف نزنه، بیفایده رانندگی نکنه، بیفایده قضا نفذه و همینطور هر که هر کاری داره میکنه، ما مطمئنیم یه مقصدی داره، بنایی داره میکنه، فوری میگه مقصد داره. بعد سوال بکنیم که حالا مقصد داری بنایی چیه؟ اما اصل وجود مقصد رو نمیپذیریم از او که بگید من اصلا مقصد ندارم، بیکارم، هم تو دارم راه میرم، هم تو دارم چیز میسازم، چون بیکارم. اینو ازش نمیپذیریم، اینو میگیم کار دیوانه. خب ما که اینطور به خود اعتماد داریم که حتما نگاه میکنیم، چیز مینویسیم یا چیز میسازیم، همش یه مقصدی داریم، بعد نمیان بگیم خدایا تو یه همچین جهان با این عظمتی رو خلق کردی، با این دقت چه هدفی داشتی؟ سوال نمی کنی. و قرآن گاهی اینا را به ما تذکر میده، از جمله همین آیه میگه اینا تو مورد خودشون تفکر نمی کنن، هم تو مورد انسان، هم جهان هستی، که بدونن به حق خداوند آفریده، منظوری داشته. حالا برید ببینید منظور چی بوده. ما دیگه حالا وارد منظور نمیشیم، چون بحث فراوانی داره، بخوایم بیانم بکنیم باید حداقل 10 ساعت حرف بزنیم، خیلی باید صحبت بکنیم. عبارت هام عبارت های ساده نیست. رسیدن به کمال میشه هدف خلقت انسان، مهدیگونه شدن یه اسم دیگه شد، مثل خدا شدن، خرق همه حجوب، آینه تمام نمای خدا. این عبارت ها گوناگون، رو هر کدامش اگه دیگه دقتی بکنیم هدف رو میتونیم بیابیم. بعد که هدف رو یافتیم، حالا چطوری به اون هدف میرسیم؟ چیکار کنیم ما مثل امام زمانمون بشیم؟ این هم یه راه خاص خودشو میطلبه. بعد ببینیم این زندگی که الان داریم میکنیم درست داریم میریم جلو، یا همینطور برای خودمون یه برنامه‌ای ساختیم و عمرو تمام میکنیم. خب یه کسی نباید از بیرون بیاد گوشمون رو بگیره، تکون بده، اسمع، افهم، بگه مرده ایم که بیاد ما را حرکت بده، بگه بشنو. فعلا عقل که داریم، عقل خب به کار میاندازیم. انسان غیور اینه، بالاترین غیرت، غیرت عملی همینه که زندگیشو نمیذاره به روال متعارف جلو بره، بلکه میاد به یه روش عالی میره جلو که تا همون دوران جوانیش بتونه به کمال برسه. خب این خیلی سخته. اولین حرف اینه که خود من گوینده چرا عمل نکردم؟ اینم یه سواله. بالاخره میشینیم حرف میزنیم، اما حرف میزنیم برای دیگران، خودمونم غافلیم، حواسمون نیست. گوینده مثلا من فکر میکنم که باید برای شما بگم، خودم رو غافل میشم یا استثناء میکنم، بعد نم شما رفتید جلو و ما هم عقب افتادیم. بحث تو این نیست که کی عمل بکنه کی نکنه، اصلا صحبت اینا رو باید بگذاریم کنار، بریم تو سبقت از یک دیگر برای عمل. حالا این یه نمونه بود که خدمتون عرض کردم. نمونه دیگر این شماره 179 بود که خدمتون خوندم. 180 آیاتی از سوره روم هست، چند تا آیه است که تفکر در نشانه های خدا میکنه تا از این نشانه ها خدا رو بشناسه. از یک برگ درخت، یه برگ گل، از یک جوجه، از یک انسان، از یک قطره آب، کوچیک یا بزرگ فرق نمیکنه. انسان غیور مرتب داره فکر میکنه و هر چه عظمت میبینه تو این جهان مرتب میگه الله اکبر، مرتب عظمت خدا رو بهتر میابه، میگه عجب خدایی است. این کتاب مبانی خداشناسی مال آیت الله ریشهری هست. این کتاب خوبی است اگر تهیه بکنید. ایشون زحمت کشیدن نظرات دانشمندان رو که تو خلقت جهان بیان کردن، اینا رو جمع‌آوری کردن. و دانشمندان ممکنه خودشون دارن تخصص خودشونو میگن، مثلا میگه زمین به جای دو تا حرکت وضعی و انتقالی که یکیش دور خودشه میچرخه، یکیش نه میتابه دور خورشید، دو تا حرکت تو هم داره. نظرات بعضی دانشمندان رو میارن که میگن زمین 14 تا حرکت داره. این نظرات جدید شده، نشستن بررسی کرده، میگن تو آن واحد زمین 14 تا حرکت داره، هیچ کدومش هم گم نمیشه، هر حرکتش یه خاصیت برای خودش داره. خب وقتی انسان اینا رو بینه اصلا عقلش متعیر میمونه که مثلا ما بخوام تو فضای مسجد یه توپی رو وصل کنیم به تاق اینجا، در آن واحد مثلا 3 تا حرکت داشته باشه، 4 تا حرکت داشته باشه. خب نمیتونیم، با اینکه یه عاقل هم بالا سرش نشسته، نه یه دونه، 10 نفر بشینن این توپا یه جور حرکتش بدن که مثلا 5 تا حرکت داشته باشه، همطور که داره دور خودش میتابه دور یه چیزی هم ریاد، بعد مجموع اونا دور یه چیز دیگه بتربه، بعد مجموعش باز یه حرکت دیگه داشته باشه، نمیشه. کم کم به یه جه میرزه میگید خب نمیشه دیگه، چیکار کرده خدا؟ و حرکت عظیمی که این زمین داره، اما در این حال اونقدر دقیق هست که سر ثانیه میرسد به جای سال قبلش، و اونقدر با آرامش که این آبی که الان کنار منه نیت تکون نمیخوره و خیال میکنیم که زمین هیچ حرکت نداره، در حالی که سرعت زمین رو تو همون کتاب بیان میکنه 108,000 کیلومتر سرعت زمین. یه هواپیما با این حرکتش 1000 کیلومتر هم نیست، با این سرعت حرکت زمین با این سنگینی و عظمتش فکر نکنید آن مثلا با 5 کیلومتر سرعت دارد میرد یواش، مثل یه آدم پیاده یواش یواش داره دور خورشید، نه، با یه سرعت سرسام‌آوری دارد میره که بیاد از کنار شما رد بشه، اصلا کل زمین رو نمیبینید، با این سرعت از کنارتون رد میشه، بعد هم نگاه میکنید تکون نمیخوره. این عظمت ها رو تا ندیدیم الله اکبر نمیگیم، نشستیم و یه نمازی هم برای خودم میخونیم. اما این کتاب رو بخونید بیش از 10 جفت کفش و کیف و اینا ارزش داره. داریم که دارم میگم یا اختیار میکنیم که ارزشه فقط تو اون ثروت ظاهریه، نخه، اینا من گاهی گفتم از یه خونه ارزشش بیشتر. یه انسان یه خونه داشته باشد اما درک نداشته باشد از خلقت جهان. این مهمه که بیاد نظرات اون متخصصین، حالا تو بخشای مختلف راجب کوه ببینید چه نظرات میگن، راجب معدن، راجب ماه، راجب بدن انسان، راجب حیوانات، انواع حیوانات رو مثال میزنن که مثلا مار چند رقم داریم، نه 5 رقم و 10 رقم، یعنی بگید 800 رقم مار. چی کرده خدای متعال؟ با این خلقتش منو مبهوت قدرت خودش کرده که وقتی میخوام سجده بکنم و خوب صورت رو بمالم رو خاک و بگم خدای من در مقابل تو هیچم، عظمت خدا رو بیابیم. حالا این آیات رو من همینطور میخونم و ترجمه میکنم دیگه معطلش نمیشم. و من آیاتهی ان خلقکم من تراب، یکی از نشانه های خدا رو این بدونید، نشانه خدا اینه که شما انسان ها از خاک آفریده شدید، ثم اذا انتم بشرون تن تشرون، بعد شما به صورت یه انسان کاملی شدید که حالا دارید پخش میشید رو زمین. آیه 20 هست، از آیه 20 هم تو میریم جلو. و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، یک دیگه از نشانه خدا اینه که همسرانتون رو از جنس خود شما یعنی بشر خلق کرد. اینطور نبود که همسرتون بخواد ملک باشه، جن باشه، حیوان باشه، نه، اونم یه انسانه. خیلی عالیه که انسان کنار انسان. من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، چرا از جنس خودتون؟ برای اینکه سکونت پیدا کنه. اگه یه موجود دیگه بود آرامش نداشتید. دوستی خاله خفصه رو شنیدید که رفیق شده بود با خفصه و خفصه هم شسود بالا سر این، هم خوابیده بود، هرچی مگس میمد روش این خفصه مگس ها رو میزد کنار. این یعنی میخواست یعنی اظهار محبت بهش بکنه. اما یه 10-20 بار که این کار کرد عصبانی شد خفصه که این مگس ها نمیرن، رفت یه سنگ بزرگ و زد روی مگس ها که یعنی مگس ها بکشه، این چیز زد کشش این بنده خدا را. یعنی با کی رفیق شده؟ با یه حیوان که از جنس خودش نیست. خب این آرامش نداره. قرآن میگه لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه، بینتون مودت و رحمت قرار داد که به یکدیگر محبت داشته باشید. و من آیاتهی خلق السماوات والارض، یکی دیگه از نشانه های خدا خلقت آسمان ها و زمین. و اختلاف السنتکم و الوانکم، بعد هم میبینید که همه یکسان حرف نمیزنید، از همین اصفهان برید طرف جرقویه 30 کیلومتر که میرید بیرون ببینید یه جور دیگه دارن صحبت میکنن، صحبتشو هم متوجه نمیشید. زبان یه زبانه اما لهجه ها بینید چقدر الفاظ، از این طرف برید، از اون طرف برید، برید از کشور بیرون طرف لرستان لورها ببینید به سبک خاص هم، طرف ترک میرید ترک ها سبک دیگری هم دارن. این زبان چقدر طاقت داره که میلیون ها کلمه رو با همین زبان میسازند و دارن با هم حرف میزنن. این نشانه خداست. یکم رنگای شما، رنگای مختلف خدا خلق کرد. اگه همه یکسان بود رنگشان این عظمت خدا کمتر بود، اما الان بیشتره. نقاشی که خدا کرده اینطوریه. قیافه ها، چند میلیارد انسان خیلی کم اتفاق میفته. این بچه های دوقلو گاهی دیده میشن که قیافهاشون این همه، اما آخرش که تفاوت جزئی دارن، اما به ظاهر خود مثلا که خود ما هم تعجب میکنیم، اما تعجب بالاتر اینه که چطور قیافه ها فرق میکنه. این تعجبه. یه نقاش اگه بخواد یه نقاشی بکشه مگه چند رقم میتونه نقاشی بکنه؟ هزار تا نقاشی بکشه دیگه میگه دیگه همین دیگه، من بیشتر از این نمیدونم دیگه، هر چی نقاشی بکشه شبیه قبلیه میشه. اما تو قیافه های انسان ها اینطوری نیه. و من آیاتهی منامکم باللیل و النهار، یکی از نشانه های خدا اینه که شما میخوابید، این خوابتون هم نشانه خدا هست. روز شب گاهی یه مقدار استراحت میکنید، اما این خوابتون استمرار که نداره، که میخوابید چند ساعتی بعد پا میشید. و ابتغاءکم من فضله، بعدم دنبال فضل الهی میگردید. و من آیاته یوریکم البرق خوفا و طمعا، یکی دیگه از نشانه خدا این برقیست که تو آسمان میزنه تو ابرها، هم میترسید شما از صدای برق، هم امیدوار میشید که الان داره یواشاش بارون میاد، خوشحال میشید. خوفا و طمعا، هم میترسید هم به طمع که الان بارون میاد. و ینزل من السماء ماء، بعد از آسمان خدا آب رو نازل میکنه. فیحیی به الارض بعد موتها، زمین رو زنده میکنه بعد از اینکه مرده بود. همین بارون ها تو بیابان ها گاهی ملاحظه کردید که بیابانی که هیچ بارون نمیمد خشک بود چند سال، همین سال گذشته که یه مقدار بعد جا بارون اومد، بعد دیدیم او چقدر زیبا شد، مثل که زمین داره زنده میشه. این نشانه خداست. اون وقت که بارون نمیفرسته همه تسلیمیم، وقتی هم میفرسته لذت میبریم. و من آیاتهی ان تقوم السماء والارض بامره، آسمان و زمین خدا نگه داشته به فرمان خودش. ثم اذا دعاكم دعوتا من الارض، وقتی که یک دعوت یه بار شما رو صدا میزنه، اذا انتم تخرجون، یه مرتبه تا صداتون زمه بلند میشید و بدانید که قدرت خدا بالاتر از اینها. خب این آیه 25 بود خوندم، من یه مرتبه آیه 46 رو میخوام بخونم، چون اونم شبیه به همینه، راجع به آب هست. و من آیاتهی ان یرسل الرياح مبشرات، یکی از نشانهای دیگه خدا اینه که بادها رو میفرسته و این باد که میاد داره بشارت میده که داره ابرها رو میکشونه به سمت شما. ولیذیقکم من رحمته، میخواد از رحمت خودش به شما بچشانه. ولتجری الفلک به امرهی، میخواد کشتی رو به فرمان خودش خداوند این رو به حرکت بیاندازه، کشتی حرکت بکنه. ولتبتغوا من فضلهی، همچنین از فضل الهی بگیرید. و لعلکم تشکرون. این آیاتی بود که گفت تفکر راجع به خدا بکنید. من همه آیاتو یه شماره 180 فقط گفتم، 181شو به معاد میزنیم و اون آیه 27 و 50 دو تا آیه است تو همین سوره روم. آیه 27 و هو الذی یبدا الخلق ثم یعیده و هو احون علیه، خدا خلقت رو ابتدا کرد، اون وقت که ما هیچی نبودیم، آسمان و زمین نبود، هیچی نبود، از هیچی خلق کرد، آینده جهان از بین میبره مثل خود انسان ها که میمیره، و دو مرتبه قیامت رو به پا میکنه. و قرآن میگه به پاکر قیامت آسونتره و هو احمن و علی، چون یه بار جهان خلق شده، اینه که دیگه از بین نرفت که، همون چیزایی موجود رو دوباره سر هم میکنه بلند میشه. که یه بارم به حضرت ابراهیم همین رو فرمود چهار تا پرنده رو بکش، صدا بزن اینا دوباره میان به سمت تو. خود چهار تا پرنده رو کشت و کوبید و خوب مخلوط هم کرد، یعنی اعضایش مخلوط شد قاطی شد، برای هر تیکه که میذاشت نوکه یه تپه از هر چهار تا حیوان توش بود، اجزا مخلوطه. اما قدرت الهی که به این چیزای ساده اینطوری که نیست که تا حضرت ابراهیم صدا زد مثلا خروس بیا پیش من، مثلا معطل نشد خروس، هم دیگه زنده شد ما جلو. خطاب شد ما اینطوری زنده میکنیم، مثلا معطل این نمیشیم که حالا این اجزایش کجا رفته که هر جا بخواد رفته باشه. چون میگن ابراهیم یه حیوان رو دید کنار دریا که مرده بود و کنار دریا آب آورده بودش کنار دریا، وقت میدید هم حیوانات تو دریا میان ازش میخورن، هم حیوانات تو خشکی آمدن خوردن، از آسمان هم پرنده ها چشمشون میفته بدن میخوردن. باشد نگاه میکرد گفت این جنازه این مرده کنار آب دریا رفت تومه سه گروه حیوانات شو، هم حیوانات دریا و هم زمین و هم آسمان، بعد چطوری زنده میشه؟ و همین اشکالو کم کم وسیع ترش کرد، گفت ما انسان هم خب همینطوریم، اجزای بدن هم میره. این شبهه آکل و معکول است که در کتابای معاد اومده است و من دیگه حالا واردش نمیخوام بشم، هر کسی یه جوابی داده، ما هم یه جواب جدیدی داریم تو علم کلام از این شبهه آکل و معکول. در صورت خطاب شد اگه میخوای بدونی ما چطوری اجزا رو جمع میکنیم، شاید تو پرنده این کارو بکن و این کارو کرد و گفت خدای دیگه فهمیدم که قدرتت به همه چی تعلق میگیره. خیلی زیبا دید این رو. و هو احون علیه. یکی هم آیه 50، فنظر الی آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها. اول نگاه کن آثار رحمت خدا رو زمین، ببین زمستان چقدر زمین مرده، دو مرتبه بهار که میشه یعنی تو زنده میشه. هر سال خدا داره این کارو برای شما تکرار میکنه. ان ذالک لمحی الموتا، همان است که مرده ها رو زنده میکنه. همین که زمستان تو بهار اومد، بدونید آینده هم همینه. پس و هو علی کل شیء قدیر. دید انسان غیور، من اینا رو تونتون خوندم اما شایسته بود که یه مقدار آسیتر حرف بزنیم، چون چیزی که فکر میخواد، فکر مهلت میخواد. و قبلا تو آیات 190 آل عمران تا 194 اونجا داستان مرحوم ملکه تبریزی رو خدمتون اشاره کردم که ایشون گاهی سحر که پا می شدن این آیات تفکر رو می خوندن. اولش هست ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. این آیات چهار تا آیه هست. این آیات رو و میگه آقا می شستن کنار آب نصف شب و فوری نمی رفتن سر نماز شبشون، میشستن کنار حوض آسمان رو نگاه میکردن، فکر میکردن و این آیات رو میخوندن و بلند بلند گریه میکردن، گریه میکردن. کنگه هم صدا گریهشون میرفت بالا که تو بیرونی منزلشون یه شیخی بوده اون نقل میکنه، اون میگه من گاهی صدای آقا رو میشنیدم که آقا هم تو میشستن آیات رو میخوندن گریه میکردن. داستانش محمد حسین نجفی رو من کتابشو دیگه نوشتم، زندگی نامشون هر کی دیده ملاحظه کردید خیلی زندگی عجیبی داره. ایشون هم میگن همینطور این آخر عمرشون گریه میکرده که منزلشون همجا کنار مسجد امام همینجا پشت مسجد امامه، حالا نمیدونم کی نشسته توش. همون چندین سال پیش که من رفتم از نسلشون اونجا نشسته بودم. خب ایشان تو این خونه جوری گریه میکردن که صدای گریهشون تو خونه همسایه میرفته و به گونه ای هم گریه میکردن که گریهشون مستمر بوده، نه این که مثلا صبح دو زور گریه بکنن، نه هم تو پای سرم گریه میکردن. این چند روز آخر عمرشون هم. این آخر عمرشون اینطوری شده بودن، فقط اگه خوابشون میباید دیگه میخواد، اما بیدار که میشدن انقلاب روحی عجیبی داشتن. دست خودشون هم نبوده که بنشینن گریه بکنن، نه اینطوری هم نبوده. برادرشون میگن که عاشق نورالله که تو مشروطه نامشون معروفه، این برادرشون هستن، عاشق نورالله نجفی، این برادرشون میگن این برادرم عاشق محمد حسین مثل مادری که بچه جوانش کشته شده است اینطوری گریه میکرد. میخوام بیانش رو بگن که چطوری گریه میکرد اینطوری. ها برای چی گریه میکردن؟ میگن ظاهرا یه بیماری پیدا کرده بودن که داشتن از دنیا میرفتن. 40 سال یه روز کم مدت کل عمرشونه. و میگن همینطور گریه میکنم که من دستم خالیه دارم از دنیا میرم. خودشون گفته بودن من شسن یک ساعت فکر کردم و تون فکر به این نتیجه رسیدم که من دارم میمیرم اما هیچی ندارم، چطور دست خالی دارم میرم خدا رو ملاقات. و از زندگیشونی که نگاه کنیم دستشون همچه خالی نبوده، بیش از ما پر بوده، بیش از ما. پس اون که دستش پر تره چنقدر ناراحته؟ هم ما چرا پس ناراحت نیستیم؟ ما دیگه تفکر نمی کنیم. این تهش اینه، اگه تفکر بکنیم بالاخره این فکر ما رو وامی دارد به این چیز سلاح و حل بکا برمینیم ایچی نداریم. داریم یه سفر یا میریم، یا آقایی بود یه سال ما مکه میخواستیم بریم، خیلی سال پیش بود، و تو فرودگاه که رفتیم دیدیم یه همسفری ها نیمده، این مدیر کاروان هم تو در داد دنبال این میگشت، تلفن بهش میزد تلفنشو خاموش کرده بود. گفت من چون ما داریم حرکت میکنیم میریم، همتون نگران بود. آخر زنگ زد به یک رفیقی که اون داشت، به اون گفته اون رفت بود پیداش کرد و فلانی تو مگه نباید؟ گفته بود نه امروز که نیست که مثلا فلان تاریخ سفر ما. گفته بود نه بابا اینا تو فرودگاه دارن میرن و تو هم تلفنت خاموش شد. بنده خدا در به در بلند شده بود و بدون اینکه حالا دیگه کارشو بکنه سراسیمه خودشو رسون فرودگاه. دید آدم اینطوری. من اونو تشبیه میکنم به خودم که یه مرتبه مرگ میاد سراغمون آماده نیستیم، یادم میاد تموم شده که ما آماده نیستیم، دستمون خالیه. اینطوری باورمون نمیشه. اما اون شخصیت که دستش پره اون شخصیت گریه میکنه، هم گفت خدا یه هیچی ندارم، چون هیچی ندارم ترحم بکن به من، رحمم بکن. همین میگه هیچی نداره. حالا یک جمله از همین مرحوم هاشم محمد حسین بگم، خیلی داستان من ذکر کردم تو کتاب از ایشان، اما یک شو براتون بگم که ببینید ایشان چه میگه. میگه انی، برادرشون از قول خود هاشم محمد حسین نمیگه که برادرم گفتن انی ما رأیت من نفسی انی عصیت الله طرفت عین ابدا. ترجمه هم بکنم که مات بمونید تو این ترجمه ها، مگه میشه همچین چیزی بشر این حرف رو بزنه؟ میگه من پیش خودم یاد ندارم یه چشم به هم زدن معصیت خدا رو کرده باشم تو تمام عمرم. اینه مرحوم پدر ما وقتی داستانه ایشون رو نقل کردن داستانه ایشون رو خیلی نقل میکردن تو سخنرانیشان، اثر عجیبی رو همه میگذارش. تو خود من همیتون من بعد دست به قلم شدم و دیدم زندگی ایشون به درد جوانه خیلی میخوره و هر کی خونده یه انقلاب روحی پیدا میکنه. یه مرتبه مثل که از خواب بیدار میشه اینطوریه، مات میمونه که چه خبره، که یک بشر اینجا کنار ما، اینجا زیر گوشمون تو اصفهان، پر زندگیش از این نکات این چنینی. اونم همینجا بود زندگی میکرد. چطوری زندگی میکردن؟ اون میگه من تو عمرم یاد ندارم، من باید بگم یه روز یاد ندارم معصیت نکرده باشه. اینطوری خیلی فرق باشه. وقت اون که هیچی گناه نکرده میگه دستم خالیه، دستش خالیه. چی تو دستش خالیه؟ تمام لحظه هایم اصلا کار لغو نمی کرد، نه گناه نکنن. همین برادرشون میگن ما با هم یه سفر از اصفهان رفتیم عتبات، حدود 30 روز تو راه بودی، دو تا برادر ها، نه برادر دینی، برادر تنی، دو تا برادر. میگن تو کل این سفر، این 30-40 روزی که با هم بودیم، این هاشم محمد حسین یک کلمه راجع به دنیا با من حرف نزد. نمیخواستم بگم، بعضی ها باورشون میاد که مثلا میگه دستم خالیه یعنی نکنه کاری نکرده. نه، آدمی بود این چنینی، گناه که میگه چی یادم نمیاد، کار لغو، یه حرف بیخودی که به برادرش لیوان آب به هم بده، اینجا جای خوش آب هوا اسپایسیم اینجا نهار بخوریم، خیلی ساده عبارت این چنینی. میگن یک کلمه راجع به دنیا با من حرف نزده، هرچی حرف بود گفتاره دینی بود و راجع به خدا بود یا چیزای دیگه. این شخصی که اینطور مواظبه، خیلی مواظب بودن رفتارشونو، اما همچین مواجهه با مرگ میشن، میگه دستم خالیه چیکار بکنم. خدایا از خواب غفلت بیدار من بکن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. یه عده‌ای تو کربلا رفته بودن اما شب عاشورا رها کردند و رفتن، یه عده‌ای هم خودشون آماده کرده بودن برای کربلا، نافع ابن هلال جنگجوییست در خدمت امیر المؤمنین علیه السلام، تیراندازی خوب یاد گرفته، تیر میزد مستقیم به هدف میخورد، اما زبان امیر المؤمنین علیه السلام شنیده بود جریان کربلا را. سالها خودش آماده کرده بود مبادا مریض بشه فوت بکنه، همینطور خودشو ورزیده آماده نگه داشته بود آیا قسمتش میشه کربلا یا نه. تیرهای زیادی 70 تیر آماده کرده بود، شمشیر آماده کرده بود، اسب تهیه کرده بود، به کسی حرف نمیزد، اما اینا رو آماده کرده برای کربلا تا وقتی که شنید امام حسین علیه السلام به سمت کربلا حرکت میکنن، خودش رسون به امام، همراه امام حرکت میکن. شب عاشورا یه داستانی داره، میگه از خیمه امام حراست میکردم، یه وقت دشمن شبیخون نزنه، نیمه شب امام از خیمه بیرون اومدن، تو تاریکی مرا دیدن، فرمودن نافع تو این؟ گفتم ماده یا ابن رسول الله. فرمودن نمیخواستی بری؟ گفتم آه کجا برم، من سالهاییست خودم آماده کردم برای چنین شب و روزی. توضیح دادم برای امام، وقت امام وقتی اظهار محبت او رو شنیدن، فرمودن پس دنبال من بیا، من جای شهدا رو به نشان بدم. یه جا رو نشان دادن، فرمودن اینجا شش ماهه من رو دستم به شهادت میرسه. یک جا رو نشان دادن، مکان شهادت برادرشون. یک جا رو خیلی گریه کردن، فرمودن اینجا علی اکبر من به شهادت میرسه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با تفکر در خلقت خدایا ایمانهای ما رو قوی بگردن، عاقبتمون رو به خیر ختم کن، ظهور ولیت رو برسان، به معارف قرآن ما رو آشنا گردن، عمل به وظایف ما میگن، ما رو به هدف خلقتمون برسان، انسان کامل ما رو بگردن، مهدیگونه ما رو بگردن. صلی الله علیه و آله.